ابراهیم رئیسی و همراهانش هستید که به کشته شدن همگی اونها منجر شد و امروز هم مراسم رسمی تشییع اونها در تهران برگزار شد. این سومین روز از ویژه برنامه رادیو فردا به همین مناسبته. اما اجازه بدید در آغاز بریم و بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفت مرگ رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران باعث وقفه در مذاکرات ایران و آژانس شده است. آقای گروسی افزود آنها مشغول سوگواری هستند و باید به آن احترام گذاشت. به گفته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از وقفه کوتاه مذاکرات از سر گرفته می شود. ممانعت از ورود بازرسان آژانس و توضیحات ناکافی جمهوری اسلامی در مورد بقایای اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده از جمله اختلافات حل نشده میان آژانس و جمهوری اسلامی است. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید پهپاد ترکیه به دلیل نداشتن تجهیزات تشخیص و کنترل نقاط زیر ابر موفق به اعلام دقیق محل سقوط بالگرد رئیس جمهوری ایران نشده بود. این در حالی است که رسانه‌های ترکیه میگویند پهپاد ترکیه بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش را پیدا کرده است. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمده به دلیل اینکه پهپادهای پیشرفته ارتش برای مأموریت در شمال اقیانوس هند بودند، مقامات با پیشنهاد کمک ترکیه موافقت کردند، اما در نهایت نقطه دقیق سقوط بالگرد توسط نیروهای امدادگر زمینی و پهپادهای ایرانی نیروهای مسلح مشخص شد، در حالی که مقامات ایران جمهوری اسلامی میکوشند یافتن لاشه هلیکوپتر را به پهپادهای ایرانی نسبت دهند. در 48 ساعت گذشته یک شبکه خبری ترکیه با انتشار تصاویر واضح از محل سقوط و خبرنگار ترک حاضر در محل پیش از حضور نیروهای ایران به تشریح وضعیت می‌پردازد. تعدادی از سران کشورها یا نمایندگان ویژه آنها هم برای شرکت در مراسم ویژه بزرگداشت ابراهیم رئیسی و همراهانش وارد تهران شدند. از جمله این شخصیت‌های سیاسی میتوان به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، محمد شیا السودانی، نخست وزیر عراق و قیس سعید، رئیس جمهوری تونس و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر و امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان اشاره کرد. علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان هم از دیگر مقاماتی است که در این مراسم حضور دارد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان آخرین مقام رسمی بین المللی بود که ساعتی پیش از درگذشت ابراهیم رئیسی با او دیدار داشت. از سوی دیگر جمهوری خلق چین هم نماینده ویژه شی جینپینگ رئیس جمهوری این کشور را به این مراسم فرستاد. فدراسیون روسیه هم ویاچسلاو ولودین رئیس دوما را عازم تهران کرد. آقای ولودین پیامی را هم از سوی ولادیمیر پوتین به مقام‌های ایرانی تحویل داد. پیشتر اعلام شده بود که هیئت‌هایی از حدود 40 کشور شامل حدود 10 رئیس جمهوری در این مراسم حاضر خواهند بود. اما پیشتر مراسم رسمی تشییع اجساد ابراهیم رئیسی و سایر قربانیان سقوط هلیکوپتر در دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم از ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران با حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی آغاز شد و دقایقی پس از ساعت 9 هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر این اجساد نماز خواند. پیش از اقامه نماز از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، برای حاضران سخن گفت. اجساد ابراهیم رئیسی و همراهانش دیروز در تبریز و قم تشییع شد و شب گذشته به تهران انتقال یافت. پیکر ابراهیم رئیسی قرار است فردا در مشهد به خاک سپرده شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم در همین روز در حرم شاه عبدالعظیم به خاک سپرده خواهد شد. و خبر آخر این که در مراسم ویژه صبح امروز در دانشگاه تهران با وجود حضور جمع زیادی از مقام‌های کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در صف اول نماز، تصویری از حضور سه رئیس جمهوری پیشین ایران دیده نشد. محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی همگی پیام‌های تسلیتی را برای بروز این حادثه منتشر کرده بودند، اما به نظر می‌رسد هیچ یک دست کم در صفوف اول نمازی که به امامت علی خامنه‌ای اقامه شد حضور نداشتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و اما بریم به سراغ اولین گفتگوی این بخش. مرگ ابراهیم رئیسی در میانه دوره ریاست جمهوریش سبب آغاز فرایند برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران شده که به گفته مقامات باید ظرف مدت 50 روز به سرانجام برسد. اما جمهوری اسلامی به تازگی انتخاباتی با مشارکت مردمی بسیار نازلی رو تجربه کرده که نشان دهنده بی‌اعتمادی اکثریت مردم کشور به صندوق‌های رأی است. مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا نخست به این پرسش ما پاسخ می‌دهد که اصولاً ابراهیم رئیسی از چه وزن سیاسی برخوردار بود.
ببینید، به ویژه از دوران آقای احمدی نژاد، یعنی زمانی که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری انتخاب شد، ما یک نقطه عطفی می‌بینیم در جایگاه رئیس جمهور و نقش او در تصمیم گیری سیاسی. آقای رئیسی کسی است که در 18 سالگی زمان انقلاب دادستان بوده و دقیقاً به پله‌های قدرت رو به این دلیل طی کرده تا ریاست جمهوری که یک کارگزار کاملاً گوش به فرمانی بوده و از خودش هیچ اراده‌ای نداشته و به همین دلیل دستش به احکام جنایتواری مثل اعدام دست جمعی تابستان 67 آلوده است. بنابراین او به اینجایی که رسید به این دلیل رسید که چون خودش از خودش هیچ اراده‌ای نداشت و کاملاً گوش به فرمان بود و میتونست برنامه ها و سیاست به اصطلاح رئیس مافوقش که آقای خامنه‌ای باشه رو دنبال بکنه. اما نکته مهم این هست که تغییر یک رئیس جمهور به این معنی نیست که این رئیس جمهور که میاد قدرتش بیشتر از قدرت رئیس جمهور قبلی هست، بلکه به این معنی است که آقای خامنه‌ای در حقیقت سیاستش تغییر کرده. یعنی آقای خامنه‌ای، احمدی نژاد همونطور برای آقای خامنه‌ای مهم بود که روحانی، و همونطور آقای خامنه‌ای به ریاست جمهوری احمدی نژاد کمک کرد که به روحانی کمک کرد تا اینکه انتخاب بشه. با وجود اینکه نامتضاد بودن، اما در دوره‌های مختلف اینها برنامه‌های مختلف آقای خامنه‌ای رو پیش می‌بردن. یعنی زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شد، آقای خامنه‌ای می‌خواست سیاست متفاوتی نسبت به دوران احمدی نژاد در پیش بگیره. زمانی که رئیسی رئیس جمهور شد، این معنی بود که آقای خامنه‌ای می‌خواست سیاست متفاوتی رو در پیش بگیره، مخصوصاً در سیاست خارجی، ارتباط با آمریکا، مسئله هسته‌ای، برنامه تسلیحاتی موشکی و جز آن. در نتیجه این خیلی مهم هست که ببینیم که آیا آقای خامنه‌ای بعد از آقای رئیسی سیاست متفاوتی رو می‌خواد پیش بگیره که متناسب با او در حقیقت یک کسی رو به مسند رئیس جمهوری بر بکشه، یا اینکه نه، سیاستش همون سیاست دوران آقای رئیسی خواهد.
حالا آقای خلجی، از دیدگاه شما رئیس جمهور مطلوب علی خامنه‌ای چه کسی خواهد بود؟
ببینید، از دیدگاه آقای خامنه‌ای همه مطلوب خواهند بود به شرط اینکه قدرت نداشته باشن. یعنی مجلس مطلوب مجلسی است که قدرت نداره. قوه قضاییه مطلوب اونیست که استقلال نداره. رئیس جمهور مطلوب اونیست که کاملا گوش به فرمان آقای خامنه‌ای هست. جناح‌های سیاسی خیلی خوبن به شرط اینکه ضعیف باشن. آقای خامنه‌ای یک رهبر به اصطلاح محبوب، به اصطلاح از نظر اقتدار معنوی در سطح بالایی قرار نداره. اعتبار مذهبیش، اعتبار سیاسی چندان بالا نیست. بنابراین یک رهبر ضعیفی است، اما هوشیاریش به این هست که میتونه هم نهادهای مختلف و هم جناح‌های مختلف رو ضعیف نگه داره. بنابراین برای آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی با آقای خاتمی، با آقای احمدی نژاد، با آقای روحانی، با آقای رئیسی هیچ فرقی نمی‌کنن. با وجود اینکه این افراد از نظر ایدئولوژی، از نظر طرز فکر خیلی با هم متفاوتن، برای آقای خامنه‌ای هیچ فرقی نمی‌کنن مادامی که ضعیف باشن. زمانی که هر کدوم از اینها، مهم احمدی نژاد یا خاتمی، روحانی یا رئیسی، هر کدوم از اینها بخوان یک امپراتوری قدرتی مستقل از آقای خامنه ای برای خودشون برپا کنن، اینها تبدیل میشن به یک تهدید و این رو آقای خامنه ای بهش اجازه نمیده. بنابراین رئیس جمهور آینده اصلا مهم نیست قالیباف نمیدونم یا دیگران هستن. اون چه که مهمه اینه که آقای خامنه ای شرایط قدرت گرفتن این شخص رو در 4 سال آینده کاملا از بین ببره و او رو تحت کنترل کنترل داشته باشه. در این صورت او کاملا مجری فرامین و منویات رهبری خواهد بود دیگه، نه شخصیتش مهمه، نه ایدئولوژیش مهمه، نه برنامهش مهمه. مهم اینه که در پیشبرد سیاست‌های آقای خامنه‌ای هیچ گونه خلل و اختلالی ایجاد نکنه.
حالا آقای خلجی، بیاید یک گمانه‌زنی داشته باشیم. از دیدگاه شما تصور میکنید که چه کسی احتمالاً بر این مسند ریاست جمهوری خواهد نشست، یا صحیح‌تر بگیم علی خامنه‌ای او را بر این مسند خواهد نشاند؟
ببینید، نکته جالب اینه که خب هیچ کس آماده چون این وضعیتی نبود، شاید به جز آقای خامنه‌ای. یعنی وقتی که من ویدیوی آقای خامنه‌ای دیدم، سخنرانیش که به این راحتی میگه که هیچ مشکلی در اداره کشور پیش نمیاد، حتی قبل از این که مرگ رئیسی اعلام بشه، من حسم میگه به من میگه به عنوان کسی که 30 سال هم سیاست ایران دنبال میکنم، هم شخص آقای خامنه‌ای رو در زندگی‌نامه‌اش نوشتم و تقریبا کمتر گفته یا نوشته‌ای هست که من نخونده باشم از او، با توجه به روانشناسی آقای خامنه‌ای بر من تقریبا معلوم بود که هم آقای خامنه‌ای میدونه که رئیسی مرده و همین که کاملا آماده است برای همچین موقعیتی. من نمیخوام بگم لزوما تئوری توته که مرگش عمدی بوده یا نه، ولی آماده است برای این شرایط، مسلطه برای این شرایط. اما این به این معنی نیست که دیگر بازیگران سیاسی، جناح‌های مختلف، شخصیت‌های سیاسی آماده بودن برای این. در نتیجه ما این فرصت 50 روزی هم که شما بهش اشاره کردید در قانون اساسی اومده، یه فرصت کمی هست. چون معمولا این برای انتخابات ریاست جمهوری از 1-2 سال قبل برنامه ریزی میکنن و به اصطلاح نیروهاشون رو در کل کشور بسیج میکنن، ستادهای انتخاباتی میسازن، کلی سرمایه گذاری سیاسی و سرمایه گذاری مالی لازم داره، پروژه خیلی بزرگیست، حالا سپاه انجام بده یا جناح انجام بدن فرق نمیکنه، ولی 50 سال زمان بسیار بسیار کوتاهیست و آقای خامنه‌ای 50 روز ببخشید، و در این 50 روز آقای خامنه‌ای بیش از هر کس دیگه میتونه سکان این کشتی طوفان زده رو به دست بگیره و به سمت ساحل مقصود پیش ببره. به نظر من باید احتیاط کامل رو در گمانه‌زنی کرد. اما این رو میتونم به شما بگم که به طور کلی آقای خامنه ای داره این کشور رو و سیستم رو به سمت نظامی تر شدن پیش میبره. بنابراین اگر دنبال یه چهره نظامی باشیم، کسی که به اصطلاح با چکمه شناخته میشه، قالیباف یک به اصطلاح گزینه مطلوب خواهد بود. اما اینکه واقعا شرایط دیگر رو خواهد داشت یا نه، آقای خامنه ای چه فکری خواهد کرد، به دلیل اینکه به هر حال رئیس جمهور این دوره این احتمال رو داره که مرگ آقای خامنه‌ای رو ببینه و در جریان جایگزینی هم نقش داشته باشه، بنابراین آقای خامنه‌ای حساسیت‌های خودش رو خواهد داشت. ولی هر چه که بشه فرقی نمی‌کنه، قالیباف یا هر کس دیگه، سیستم به سمت نظامی‌تر شدن پیش میره و آقای خامنه‌ای ایدئالش این هست که یک جمهوری اسلامی به شدت نظامی و امنیتی رو به عنوان میراث خودش پشت سر بگذاره.
خب آقای خلجی، مرگ رئیسی چه تأثیری بر فرایند انتخاب رهبری آینده و جانشینی علی خامنه‌ای خواهد داشت و تا چه حد موضوع مجتبا رو، فرزند رهبر جمهوری اسلامی رو، به عنوان جانشینی برای او جدی‌تر می‌کنه؟
ببینید، مسئله این هست که ما در با مرگ آقای خامنه‌ای با یک رهبر جدید مواجه نیستیم، بلکه با یک رهبری جدید مواجه هستیم. یعنی چی؟ یعنی الگوی رهبری. مثلا فرض کنید ما آقای خمینی یک شکل رهبری داشت که حالا میتونیم مفصل در یه فرصت دیگه صحبت بکنیم. آقای خامنه‌ای نهاد رهبری رو تغییر داد. یعنی آقای خمینی فقط خودش بود و احمد خمینی و همینطور فرمان میداد و مسئولین هم گوش میکردن، ولی آقای خامنه‌ای اینطور نیست. آقای خامنه‌ای نهاد رهبری رو بوروکراتیزه کرد، یعنی یک نهادی ساخته که بیش از 4000 نفر کارمند دارن، فقط در بیت رهبری نماینده های آقای خامنه‌ای در سراسر کشور هستن، از کارخونه رو به گوجه فرنگی بگیرید تا نهادهای امنیتی و حتی در دانشگاه‌ها و غیر اون. بنابراین آقای خامنه‌ای سیستم جدیدی درست کرد. رهبر آینده، یک رهبری آینده، یک الگوی کاملا متفاوتی خواهد بود. در اون الگو دیگه شخص ما نخواهیم داشت شخص مهم، ما شخصیت سیاسی مهم رو دیگه در جمهوری اسلامی نخواهیم دید. اون چه که خواهیم دید حلقه های قدرت و کانون های قدرت هستن، یعنی جناح‌ها و جریان های مختلفی که در درون سپاه پاسداران هستن، در دستگاه های امنیتی و قضایی هستن. حالا سوال این خواهد بود که بعد از آقای خامنه‌ای چگونه اینا میتونن یه شرکت سهامی خاص رهبری بسازن که موفق باشه، یعنی به رغم تضاد منافع اقتصادی، به رغم تفاوت دیدگاه های ایدئولوژیک، به رغم میزان تعهدشون به سیاست های کنونی نظام، به رغم میزان به اصطلاح علاقه شون به ایدئولوژی.